بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این مبحثی که داریم در واقع مبحث جدیدیه. اون این است که آیا می شود مشترک را در اکثر از معنا استعمال کرد یا نه. معلوم می شود بحث قبلی مقدمه این بوده که ما مشترک داریم. حالا که مشترک داریم، آیا در کتاب سنت جایی دارم که لفظ واحد در اکثر از معنا استعمار شده باشد یا نه؟ و اصلا این استعمار ممکن هست یا ممکن نیست؟ جواز استعمار المشترک فی اکثر من معنا واحد، هم در اصول قدما معنونه، هم در اصول متأخرین. در اصول قدما مسئله لفظیه، کما اینکه شنبه این قسمت را انشاءالله میخونیم. اما از نظر متأخرین بحث ما بحث عقلیه. متأخرین بحث را عقلی کردن، در حالی که قدما بحث را لفظی کردن. آقایان اگر قوانین یا معالم را ببینید، در اونجا بحث لفظیه. اولا باید محل نزاع را روشن کنیم. به صورت از محل نزاع بیرونه. یک، در جایی که هر دو معنا را با هم جمع کنیم، یک نخی ببندیم که معنی واحد باشن، مجموعاً بشون معنی واحد، که در واقع هر یک از این دو معنا جزء معنا باشد. این خارج از محل بحثه. هر دو معنا را کنار هم گذاشتیم و نخی هم بستیم و شد معنی واحد به معنای مجموع، که هر یک از دو معنا جزء المعنا شد. این خارج از بحثه. دو، در جایی که هر دو معنا را تحت یک عنوان قرار دهیم، المسمى بالعین، اون موقع هم شامل ذهب هم شامل فضه هست. این هم خارج از محل بحثه. تفاوت این است که در اولی هر یکی از اون دو معنا جزئه، ولی در دومی جز نیست، اما تحت یک کلی هستن. هازا فردان و هازا فردان تحت یک عنوان کلیه. بنابراین این دو صورت از محل بحث بیرونه. مجموع بشود یک معنا که هر معنا جز بشود، یا هر دو معنا مستقلن تحت یک عنوانی باشند به نام المسمى. این دو تا خارج از بحثه، چون اشکالاتی که خواهیم داشت متوجه این صور نیست. محل بحث در جاییست که لفظ عین بگیم، هم ذهب را مستقلن و هم فزرا مستقلن ملاحظه کنیم. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ قدما میگن اشکال لغوی دارد، اما متأخرین میگن اشکال عقلی دارد. پرچمدار امتناع محقق خراسانی است. سه تا شاگرد او هم نظریه استاد را به عناوین مختلف بیان کرده اند. یک، مرحوم محقق عراقی. دو، مرحوم محقق نائینی. سه، مرحوم محقق اصفهانی. بنابراین یک رئیسی داریم به نام محقق خراسانی که در واقع طراح این مسئله هست که عقلا ممکن نیست. این سه بزرگوارم آمده اند طرق مختلف اون را ثابت کرده اند. عمده این است که آقایانی که اینجا هستن بین چهار بیان فرق بگذارن. نگن از کنم این چهار بیان یکیه، نه چهار تا بیانه. اگر دل بدهید چهار تا بیانه. بران که آقایان این عناوین را از کنم یادداشت کنید تا من تفسیرش بنویسم، یادداشت کنید. بیان اول عنوانش اینه: بحاجه الى لفظن و لحاظن آخر، بحاجه الى لفظن و لحاظن آخر. این عنوان خراسانیه. شیخ عراقی یادداشت کنید: اجتماع لحاظین آلیین فی اللفظ. این عنوان مرحوم عراقیه. اما مرحوم محقق نائنی: اجتماع لحاظین مستقلین فی النفس. اما مرحوم شیخ اصفهانی: امتناع کون وجود واحد، امتناع کون شیء واحد وجودن تنزیلیان لشیئین. این عناوین چهارگانه را من نوشتم، هر کدام خلاصه بیان این بزرگانه. این تأکید من برای این است که اینها را به هم مخلوط نکنیم. اما بیان مرحوم کفایه، آیان در کفایه خوندن، ایشان میگد اگر بگیم استعمال علامت معناست اشکال وارد نیست. همشان اینه میگن اگر بگیم استعمال علامت معناست، البته شیء واحد میتواند علامت دو شیء باشد. اما میگد از نظر ما استعمال علامت معنا نیست. استعمال این است که لفظ را میگیم فانی در معنا میکنیم، به قول خراسانی که انه حرف نمیزنیم بلکه معنا میگیم. میگد بل هو نفسه، من که دارم با شما صحبت میکنم اصلا شما به لفظ توجه ندارید، به معنا توجه دارید. میگد این عنوان معناست، بل هو نفسه تعبیرش. این عنوان معناست، بل هو نفسه خود معناست. اگر در واقع استعمال جعل اللفظ عنوانا للمعنا، القاءا للمعنا، بهتر القاءا للمعنا، اگر در واقع لفظ القاء معناست و به یک معنا خود معناست، وقتی من لفظ را با این لحاظ القا کردم و فانی کردم، که در معنی دوم محتاط بشم به لحاظ دوم و لفظ دوم. و حال اینکه فرض این است که یک لحاظ و یک لفظ بیشتر نداریم. این تمام بیان مرحوم خراسانی. بنابراین استعمال علامت نیست، القاء المعناست، بل هو نفس المعنا. اگر لفظ را گفتید در احد المعنی افنا کردی، القا کردی، دیگه باید برای معنی دوم لفظ دوم و لحاظ دوم داشته باشید. این حرف مرحوم کفایه است. ببینید عنوان درسته، گفتم رهن و لفظن و لحاظن آخر جمع کردیم کپسولوار، کپسولوار اونجا آوردم حفظ کنیم. رو مبنای آیا خود میگد استعمال مشترک در اکثر از معنا لازمش این است که یک لحاظ دوم و لفظ دومی باشد تا معنی دوم فانی بشود بعد از آن که فانی در معنی اول شد. یلاحظ علیه، البته آقای آخوند خیلی محقق عالی مقامه، ما عرفان این مسئله که میگد استعمال افناء لفظ فی المعناست، این افناء را ما باید بشکافیم. اگر حضرت ایشان می‌فرماید لفظ افناء در معناست، یعنی لفظ منقلب به معنا می‌شود، این که نیست. لفظ در تکوین منقلب به معنا نمی‌شود. لفظ حدود خود را دارد، معنا حدود خود. اگر مراد از این افناء انقلاب لفظ الی معنا تکوینن، این که احدی نگفته. لابد مرادش این است که غرض ذاتی متعلق به معناست، غرض عرضی متعلق به لفظه. چه مانع دارد که به لفظ واحد و لحاظ واحد، بگو به لفظ واحد و لحاظ واحد به دو معنا اشاره کنیم؟ چه اشکالی دارد؟ بنابراین ما باید این افنا را معنا کنیم. عرفانی نیست، مسئله مسئله اصوله. در عرفان می شود این مسائل را به کار برد و زیبا به کار برد، اما در اصول میگه لفظ فانی در معناست، یعنی هر ینقلب لفظ الی المعنا این کلیست. لابد این است که الغرض الذاتی یتعلق بالمعنا و الغرض العرضی یتعلق باللفظ. چه مانع دارد، بگو، با لفظ واحد و لحاظ واحد به دو معنا اشاره کنیم؟ تمر کلاما فی البیان الاول، البیان الثانی للمحقق العراقی. مرحوم آزیای عراقی که الان میگن عراق، از شاگردان مبرز آی آخونده، ایشون از راه دیگر وارد شده. عنوانش چه بود؟ بخونید نوشتید. اجتماع لحاظین آلیین فی اللفظ. کپسولش اینها، اجتماع لحاظ آلیین فی اللفظ. بیانش چطوره؟ میگه بر این که لا شک، بر این که لفظ، البته میگه وضع، من به نظرم اون مقرر حقش بود استعمال بگه. استعمال او میگه وضع، من با استعمال، استعمال علامت لفظ در معنا نیست. من اگر لفظ علامت معنا باشد، ممکنه یک شی علامت چند چیز باشه، اما لفظ در حقیقت مرآته، به گونه ای که انسان به این مرآت توجه ندارد، به عکس توجه دارد، به اون صورت توجه داره. این در واقع جنبه عالی دارد، جنبه استقلالی ندارد. تمام نظر استقلالی متوجه معناست. لفظ ابزار است که با این ابزار آن ببیند، آینه است که با این آینه میخواد صورت خودش را ببیند، و که ان آینه از خرم خطق فانی در آن صورته، و لذا انسان توجه به آینه ندارد، تمام توجه به همان صورته. کار ندارد که آینه آیا مکعب، آینه مربع، مستطیل. تمام نظرش این است که این امامه را درست کنم، حالا میخوام برم درس، امامه هم زیبا باشد نازیبا نباشه. تمام توجه به اون صورت، به آینه توجه نیست. لفظم نسبت به معنا همان حالت مرآتیت دارد، تمام توجه به معناست. حالا که معنا دوتاست، لازمش این است که در لفظ واحد دوتا عالیت باشد، هم عادت لحاظ المعنا و هم عادت لحاظ المعنا. به چه اشکال داره؟ میگه نمیشه شیء واحد در آن واحد دو لحاظ عالی جمع بشود، نمیشه. چرا؟ اینجا میره فلسفه. میگه لحاظ جنبه علمی دارد، لحاظ علمه، محال است نسبت به شیء واحد انسان دو نوع علم پیدا کند. پس از این که معناها ملحوظ مستقلن، از این که معناها ملحوظین مستقلن، لازمش این است که لفظم ملحوظین عالیین. لحاظ استقلالی در معنا لازمش لحاظ عالی در معناست، و اجتماع لحاظین در لفظ، اجتماع دو علم در شیء واحد جمع نمیشه. این هم بیان ایشان. ببینید عنوان درست شد یا نه؟ اجتماع لحاظین عالیین فی لفظ واحد. خب یلاحظ علیه، ما ملازمه را نفی میکنیم، میگیم حق با شماست نسبت به دو معنا، دو لحاظ استقلالی داریم. چرا دو لحاظ استقلالی؟ اول درس گفتیم دو چیز را از مسجد بیرون کردیم، هر دو را نخ ببندیم معنی واحد، یا هر دو را تحت عنوان واحد اینا بیرون کردیم. گفتیم محل بحث در جایست که دو معنای مستقلی باشد. از این که دو معنا مستقله، دو لحاظ استقلالیه، لازمه اون از نظر عراقی تعدد لحاظ عالی در لفظ میگیم ملازمه نیست. معناها دو لحاظ استقلالی دارن، اما لفظ یک لحاظ عالی دارد. چه مانع دارد که انسان با یک لحاظ عالی دو معنا را برساند؟ عرفا میگن چه خوش بود که براید یک کرشمه دو کار. این من مناسبتا میگم تعدد لحاظ در معنا لازم نیست که تعدد لحاظ در آلت باشد. به آلت واحده و لحاظ واحد اشاره کنم الی ملحوظین. بنابراین انگشوار روی اشکال گذاشتیم. آقا ضیا چه میگفت؟ میگفت تعدد لحاظ الاستقلالی فی المعنا یستلزم تعدد لحاظ العالی فی اللفظ. میگم نه ملازمه نیست، ممکنه ملحوظها مستقلن ملاحظه بشه، اما آلت دیگه لازم است که دو آلت باشد، دو لحاظ داشته باشد. به لحاظ واحد اشاره بشود الى ملحوظین متعددین. دو الثالث تقریر المحقق النائنی. محقق نائنی از این بیانها استفاده نمی کند. فشار آیا آخوند روی لفظ بود، فشار مرحوم عراقی هم روی لفظ بود. ایشان مسئله را برده جای دیگر. اون این است که می فرمید اگر لفظ واحد را در دو معنا به کار بردی، این دو معنای مستقل قابل جمع در سوق لفظ نیست. اصلا مسئله را جای دیگر برده. استاد و شاگرد اول روی لفظ حساب می کردن. آخوند می گفت لفظ دیگر و لحاظ دیگر. شاگرد می گفت اجتماع لحاظین. شون می گفت من کاری ندارم، اگر بخواهید لفظ واحد را در دو معنای مستقل به کار ببری، معنیش این است که در آن واحد در نفس ما دو شیء را مستقلن ملاحظه کنیم و این امر ممکنی نیست. البته خب حضرت نائنی مرد بزرگواریست، من فکر نمی کنم محال باشد. الان در آن واحد چشم شما کار می کند، چشم که نمی بیند که نفس می بیند، گوش شما می شنود، ابزار دیگر شما کار می کند، همه اینها ملحوظان مستقلان فی لفظ واحد. تعجب میکنم که شما میفرماید نمیشود در نفس انسان دو مسئله مستقل در آن واحد، یعنی نشود دو شیء را مستقلن در آن واحد انسان ملاحظه کنه. برهانی هم برای این نیاورده. نفس انسانی لهو سوق وسیع، قدرت وسیع دارد، چه مانع دارد دو معنا را مستقلن ملاحظه کنه. بنابراین اشکال نائنی نرفت سراغ استعمال. میگرد اصلا قبل استعمال بخواهیم دو معنای مستقل را فکر کنیم، لفظ را در اونها وارد کنیم، نفس ما را توانای چنین لحاظین مستقلین معنا نیست. ببینید عنوانش چه بود؟ اجتماع لحاظین مستقلین فی معنیین فی سق الله. تمر کلام فی البیان سالس. خب آسه جفر میگه قبل زانه که چهارم را بگید این ستا را دو مرتبه بازسازی کن. چشم. اما آگه آخان بگد اگر بخواهیم لفظ را در دو معنا به کار ببریم، لحاظ اول در معنی اول فانی شد، معنی دوم لحاظ دوم و لفظ دوم. عراقی آمد گفت که استعمال از قبیل آلته، اگر در این بکار بردم یک لحاظ عالی، در آن بکار بردم دو لحاظ عالی، یحتاج و یلزم اجتماع لحاظین عالیه. در جواب عرض کردیم که ممکنه معنا متعدد باشد لحاظن و در عالت یک لحاظ کافی باشه. سوم محقق نائنی مسئله را برد اصلا روی معنا، گفت نمیشود در آن واحد در سوق نفس ما دو معنای مستقل. اینم گفتیم که النفس فی وحدتها کل القوا، میشود انسان در آن واحد چند شیء را مستقلن. این ابزاری که ما داریم، ابزار شناختی که داریم، همه اینها در آن واحد کار میکنن. اما رابع مال محقق اصفهانی اعلی الله مقامه. البته محقق اصفهانی هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، هم عارف بود. او مسئله را جای دیگر برده. اون کدومه؟ اون این است که می‌فرماید لفظ یا هوش یا حق. هر از ما به قول امروزی یا فرهنگ درس خوندن یاد نگرفتیم. آداب. عرض کردم خدمتتون که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه خیلی دیوان خوبی دارد در اسماء الله و صفات. می‌فرماید لفظ مصداق تکوینی للفظ. اللفظ زیدون که میگم، عینون که میگم، مصداق تکوینی لطبیعی العین و مصداق تنزیلی للمعنا. لفظی که میگم یه جعنی به اینن، این کلمه این تکوینن ایجاد طبیعت لفظ. البته طبیعت لفظ این با کلمه این محقق شد. در این حال وجود تنزیلی للمعنا، وجود تنزیلی معناست. به دلیل این که وقتی که من لفظ میگم شما به لفظ توجه نمی کنی، به معنا. چه شد عبارت؟ لفظ این وجود تکوینی لطبیعی لفظ، نسبت به طبیعت این وجود تکوینی. این کلیه، وقتی میگم جعنی به اینین، آن کلی را ایجاد میکنم. اما در این حال وجود تنزیلی نسبت به معنا. ولذا قبح و حسن معنا به الفاظ سرایت میکنه و میگه محال است که شیء واحد وجود تنزیلی دو معنا باشد. چرا؟ چون مثل این دو معنا مثل ماهیت است برای وجود، برای وجود لفظ. مثل این دو معنا مثل ماهیت است نسبت به وجود لفظ. ممکن نیست وجود واحد و ایجاد واحد دارای دو ماهیت باشد، که انه این معانی حکم ماهیت برای لفظ دارند، نه که اللفظ وجودن تنزیلیون للمعنیین. وجودم همیشه ماهیت میخواد، حدود میخواد، حدش این دو معناست. ممکن نیست که وجود واحد و ایجاد واحد دارای دو ماهیت باشد. چرا این دو معنا ماهیتن؟ چون بگید وجودن تنزیلیون للمعنا، وجود که شد وجود مسلمن حد میخواد، حدش این دو معناست. محال از شیء واحد وجود تنزیله دو معنی مستقل یلزم ان یکون لکی ان واحد ماهیتان متعددتان، وجود واحد ایجاد واحد اما ماهیت ها متعدد. این هم عرض کردم خدمتتون که تعبیر ایشانه. یلاحظ علیه، ما امروز خیلی گناهکار شدیم، به این بزرگان ترک ادب نکنیم. یلاحظ علیه انه خلط آجوادوار، شکست بندی دی یه شکست بندی داشتیم، آجواد مرد، پیش او میبردن نگاه میگفت اینجا شکسته، شکسته بنده های دیگر میگفتن اینجا 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 اینجا، او دست میگذاشت روی در، ما انگوش میذارم رو اشکال، میگم حضرت انه خلطن بین تکوین و اعتبار، در عالم تکوین حق با شماست، معنا ندارد که شیء واحد دو ماهیت داشته باشد، هم معدن باشد هم حیوان، هم انسان باشد هم فرس، اما در عالم اعتبار چه اشکالی دارد که این لفظ ما وجودن تکوین جن لطبیعت لفظ و وجودن تنزیل جن للمعنا، این معناها حد این وجودن در عالم اعتبار دارای دو حد و دو اعتبار باشد. این از اون جاهایی است که خلط تکوین به ارکان اعتبار، خلط تکوین به اعتباره. تم کلام فی عقیدت العلماء متأخرین، اما قدما نمیدونم معالم را آقایون خونده اید یا نه، قوانین یا نه، اونها از راه دیگر پیش آمدن، از راه لفظ پیش آمدن. البته انشاءالله بیان قدما را عمر باقی باشد ما شنبه انشاءالله میخونیم. این چهار بیان را دیگه با هم قاطی نکنیم. اما حدیث، مقدمتا این مسئله را بگم، ماه فردا ساعت 7:12 بخشید آفتاب ساعت 7:12 که طلوعش در قمه با گرفتگی طلوع می کند، اما تو ارکارم گرفتگی تامش ساعت 7:16 است. در این 4 نمیشه نواز خوند، باید صبر کنیم از 7:16 به اون طرف شروع کنیم، اتمامش هم در 8:22 هست. در واقع 1 خورده ای گرفتگی ماه. آقایان انشاءالله از خوندن نماز آیات بین 7:16 تا عرض کنم 8:22 غفلت نکنید، یعنی در حقیقت 1 وقت خوندن نماز آیاته. به همین مناسبت من حدیثی میخونم. ابراهیم فرزند دلبند پیغمبر اکرم تب کرد، تب شدید، آوردن خدمت پیغمبر اکرم، حضرت گرفت و بوسید و عشق ریخت و عبدالرحمن ابن فلان اعتراض کرد و حضرت جوابش داد و بعدن بردن خانه، از کنم بعد از دقائقی جان سپرد. اتفاقا همان موقع آفتاب مدینه گرفت. اعراب جاهلی آمدن برای خوشایند پیغمبر، گفتن به خاطر مرگ فرزند پیغمبر آفتاب گرفته. پیغمبر اکرم قبل از آن که بچه را دفن کند رفت بالای منبر، ایها الناس ان الشمس والقمر لا ينكسفان للموت احد ولا لحیات احد فاذا انكسفت الشمس من خلف القمر فليصلوا. نخواست یک مسئله خرافی در ذهن افراد فرو برود. وقتی این کار را گفت، بعد گفت یا علی قم از کنم خطف فجه هز ولدی ابراهیم. البته این گرفتگی آفتاب مسلمن یک مزاری در زندگی بشر دارد، نور آفتاب نرسد به جامعه، البته خب بخش اعظم کره را میگیرد، این یک نوع کاستی هایی در برکات زمین دارد. مأمورم که نماز بخوانم، که از خدا بخواهم که ان شاء الله منافع اینها نصیب ما بشود، مزار اینها نصیب ما نشود. این یه مطلب. مطلب دیگری که خدمت آقایان عرض میکنیم، آقایان از حالا دست به قلم باشید. دست به قلم بودن از دوران جوانیه. یه آقای دیروز آمد دفتر ما، این کتاب را آورد چاپ کرده، محاضراتن فی اصول الفقه تقریرن فلان به قلم ابراهیم طاطاوی الجزء الاول. من نگاه کردم لذت بردم، خیلی قشنگ دوره ششم یا هفتم ما را درک کرده و خیلی قشنگ نوشته، خیلی هم ادب از نظر ادبی درسته و از نظر محتوا. آقایان از حالا دست به قلم باشید، عربیان و فارسیان. عالم باید مجهز به دو سلاح باشد، یک سلاح بیانی یک سلاح قلمی، و الا یک بیان یک سلاح کافی نیست. شیخ مفید اگر ابدیه، مرتضی اگر ابدیه، به جهت این که مسلح بودن به بیان و مسلح بودن به قلم. شیخ توسی کرسی داشت در بغداد، خلیفه وقت اون کرسی را به شیخ داده بود، چون دیده بود پای منبرش همه اصحاب ملل و نهل جمع می شوند. بنابراین این حضرت من تطبیق نمی کنم، اما تشکر می کنم که این دوره هفتم ما را از قلم تا مقداری که نوشته هست ملاحظه کردم. آوردن برای تشویق آقایان که دست به قلم داشت، و هم از نظر فارسی هم از نظر عربی. فردا اگر نماز خوندی فرادا چه بهتر، اگر فرادا نخوندی جمعاً بخوانید و نظرت قضا بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.